کردین کلسیوم و پروتئین، که چقدر پروتئینش میتونه پروتئین با کیفیتی باشه. اما تلفن داریم، اجازه بدیم ما بریم تلفن‌ها رو بشنویم، پاسخ بدیم، بازم صحبت می‌کنیم. 8:29 دقیقه است، شماره تلفن ما 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102. موضوع صحبت ما: چرا لبنیات برای بدن مفید است.
از لبنیات کم کم زیاد استفاده میکنم، حتی اقل روز سه لیوان شیر استفاده میکنم، ماس استفاده میکنم، پنیر استفاده میکنم و اخیرا شنیدم که اینها هم قند داره. آیا اینها لبنیات هم قند داره یا یه شایعه است؟ مثلا ما سنین بالا برای پوکی و استخون باید از لبنیات استفاده کنیم؟ اگه ممکنه یه توضیح فرمایید.
خانم دکتر، سوالی که من دارم اینه که این شیرهای پاستوریزه میگن نباید جوشانده بشه. خب حالا اگر ما خواستیم یه موقع فرنی یا شیر برنج درست کنیم اشکالی نداره؟ خب این شیره شاید به مدت نیم ساعت باز جوشیده بشه. و یه موضوعی هم هست که متاسفانه قیمت لبنیات انقدر روز به روز افزایش پیدا میکنه که حالا اکثر مردم یا توانایی خریدش ندارن یا خیلی کم. اینه، خواهش میکنم اگر امکان داره مسئولین رسیدگی کنن.
خانم دکتر حاجی‌زاده میفرماین که سهمیه لبنیات مصرفش در دنیا ایران خیلی کمه. من فکر میکنم اگر همه ما یک نگاه کوچکی به شرایط زندگی مردم بندازیم، میبینیم که لبنیات روزانه داره گرون میشه و این یه دلیل 100%ه برای این موضوع که مردم عادی و قشر کارگر نمیتونن استفاده کنن. بنابراین در همه جای دنیا تا اونجایی که من اطلاع دارم سعی میکنن تغذیه از یک دوز قیمتی برخوردار باشه که همه استفاده کنن. تشکر.
خیلی متشکرم، صحبت دوستان کاملا صحیح دیگه خانم دکتر. واقعا قیمت لبنیات باعث میشه که مردم نتونن استفاده بکنن. بله، اما بازم متاسفانه. اگر راهی برای این هست که مدیریت بکنیم، حداقل اگه نمیتونیم مثلا 3 لیوان در روز شیر مصرف کنیم، لاغر 1 لیوان مصرف کنیم.
بله.
یا اینکه مثلا نیایم بگیم که اصلا لبنیات نخورین چون لبنیات قند داره. در خدمتتونم.
بله، اولین
دوستی که گفتن که بله، گفتن من حالا لبنیات کمچرب حداقل روزی 3 لیوان مصرف میکنم، ماست و پنیر استفاده میکنم، ولی گفتن اخیرا شنیدم قند داره. که توضیح اول برنامه
بله.
دادین، بازم اگر
توضیح اول برنامه راجع به همین بود که لبنیات قندی نداره که ما بخوایم در واقع صرف نظر بکنیم از مصرفشون، و قندش به صورت در واقع قندیه که حالا خیلی هم سرعت جذب بالایی نداره، و اینکه اصلا عدد قند خیلی بالایی نیست که ما رو بخواد نگران بکنه و ما بخوایم از لبنیات استفاده نکنیم. بالاخره ما همه گروهای غذایی که داریم مصرف میکنیم به غیر از گروه گوشت ها که کربوهیدرات ندارن، گروه های دیگه همشون کربوهیدرات رو دارن. حالا یکی کربوهیدراتش فروکتوز، یکی کربوهیدرات پیچیده حالا به صورت نشاسته هست، و همه گروه غذایی بالاخره ما یه مقداری از کربوهیدرات رو وارد بدنمون میکنن، و به همین خاطر ما اصلا هیچ وقت نگرانی راجع به کربوهیدرات لبنیات که حالا قند لبنیات نداشتیم، و با خیلی راحت همون روزانه 2-4 واحد رو همه افراد جامعه میتونن استفاده بکنن. اما راجع به حالا قیمت که میفرمودن، به هر حال خب بله، متاسفانه این مشکل هستش که لبنیات در کشور ما قیمت خیلی کمی نداره، حالا شاید همه افراد جامعه نتونن اون روزی 3 لیوان رو یا حالا 4 سهمی که باید استفاده کنن رو مصرف بکنن، ولی همون حداقل حالا مثلا 2 لیوان یا 1 لیوان حتی در روز شیر یا جایگزین هاش رو مصرف بکنن باز هم بهتر از هیچ هست. از طرفی هم باز حالا باز یه مدیریتی که در مخارج میتونن بکنن، یه چیزهایی رو در سبد غذاییشون که ارزش تغذیه‌ای و اهمیت غذایی کمتری داره و حالا فقط طبق زائقه اون رو برمی‌دارن و می‌خرن از سوپرمارکت، آره اونها رو نخرن و به جاش اون پول رو و اون هزینه رو بذارن برای هزینه کردن در رابطه با مصرف لبنیاتشون. یعنی یه کمی هم اگر آگاهی تغذیه‌ای مردم پیدا بکنن، یا مثلا من می‌بینم تو سوپرمارکت‌ها سبد مردم مثلا پر از این آب میوه‌های بسته‌بندی، آب میوه‌های صنعتیه، خب اونها واقعا قندشون قند بالاییه و اصلا کلا ما هیچ وقت توصیه به مصرفشون نمی‌کنیم. کنیم. و خب به جای اینکه شما یه بطری آب میوه بردارین، میتونین به جاش یه بطری شیر بردارین. یعنی یکم هم اون آگاهی تغذیه‌ای کمک میکنه به اینکه اینها یه ذره با هم جابجا بشن و بتونه لبنیات یه در واقع سهمی رو از سبد غذایی داشته باشه.
بله خیلی متشکرم. حالا به نظرم خانم دکتر یه نکته هم میرسین که چرا مسئولین باید بیشتر به مصرف لبنیات تو ایران اهمیت بدن؟ فکر کنم یکی بحث هم این که ما جمعیتمون جمعیت سالمندی و واقعا جمعیت قابل توجهی هست، حدود 10% جمعیتمون 8 میلیون سالمند هستن، بعد بحث بیماری های قلبی و عروقی هست. حالا اگر توضیح اینجا لازمه بدین که بریم سراغ سوالات دوستان.
دقیقاً همینه، جمعیت ما یه جمعیتیه که داره میره به سمت مسن شدن و به سمت سالمندی، و اگر این استخوان‌ها در این سنین جوانی کلسیم لازم رو دریافت نکنن و این استخوان‌ها در واقع اون مواد مغذی که لازم دارن رو نگیرن، این ذخیره در واقع خیلی کم ایجاد میشه، برای که با این ذخیره کم وارد سنین میانسالی و سالمندی میشن و اون وقت اون طرف یک بار هزینه‌ای خیلی بالاتری رو به سیستم بهداشت درمان مملکت میتونه وارد بکنه. یعنی اگر مسئولین برای این داستان تغذیه مردم هزینه بکنن و حالا نمیدونم یارانه‌ای بدن یا کاری بکنن، خیلی میتونه در واقع اون بار هزینه‌ای رو که در سنین بالاتر به سیستم بهداشت درمانی وارد میکنه کمتر بکنه.
بله متشکرم. سوال کردن که این شیرهای پاستوریزه رو گفتن نباید جوشونده بشه، میخوام باش فرنی درست کنم، مشکلی هست؟
ببینین وقتی شیر جوشیده میشه، حالا خیلی میجوشه، همه دیدیم زیرش یه چیزی مثلا میگن به اصطلاح مثل تدیک بسته میشه.
بله.
اون در واقع این پروتئین های شیر هستن که در اثر حرارت دناتوره میشن و تهنشین میشن و دیگه به درد بدن ما خیلی نمیخورن. بخیم به این خاطر ما میگیم شیرهایی که پاستوریزه شدن رو دیگه ما نجوشونیمشون، چون ما دیگه نگرانی از بابت سلامتی اونها نداریم و در واقع بار میکروبی دیگه ندارن که ما بخوایم با جوشوندن اونها رو حذف بکنیم. پس بهتره که جوشونده نشه. حالا اگرم فرنی یا چیزی میخوان درست بکنن، با یه حرارت خیلی کم، مدت زمان کمتر و مصرف شیرشون فقط در قالب فرنی نباشه. حالا مثلا یه لیوان شیر معمولی مصرف بکنن یا یک مقداری حالا فرنی، اونم حالا هر روز که احتمال استفاده نمی‌کنن، اونطوری مشکلی نداره.
ببینید صاحب پیمکو گفتن که کلسیم لبنیات با چه ماده‌ای برابره؟
کلسیم لبنیات تقریبا از نظر مقدار اگر میپرسن تقریبا با هیچ ماده برابر نیست از نظر مقدارش، به خاطر که من گفتم یک لیوان شیر حدود 300 میلی گرم کلسیم داره که مثلا توی گروه میوه ها پرتقال کلسیم خوبی داره، ولی خب اصلا به پای گروه لبنیات نمیرسه.
بله گفتن که میتونیم ماست رو با غذا بخوریم، آیا برای کبد مضر نیست؟
نه اشکالی نداره.
اینکه اصلا چه موادی جذب کلسیم لبنیات رو کم میکنه؟ نکته هست بخواید بفرمایید خانم.
ببینید کلسیم در واقع اون ترانسپورترهاش یا حاملهاش در بدن با آهن، با روی، با مس، اینها مشترک هستش. مثلا شما اگر دارین یه مکمل آهن مصرف میکنین، یه دو ساعتی با مصرف موادی که کلسیم دارن فاصله بدیم که در واقع اون آهن جذب بشه و بعد کلسیم وارد بشه. و کلسیم اگر از طریق مواد غذایی وارد بدن ما بشه، خیلی راحت هم میتونه جذب بشه و مشکلی خیلی برای جذبش ما نداره.
937-696 گفتن من شیر با بدنم سازگار نیست، پنیرم به خاطر میگرن نمیتونم استفاده کنم، ولی کشک به مقدار زیادی مصرف میکنم، پادرد شدید دارم که با مصرف کشک تقریبا بهبود پیدا کرده. حالا اینکه چقدر این
خب کشک بازی نگرانی که
طولانی مدت کشک نگران کننده است؟
کشک نگرانی که ما راجبش داریم، کشک ها معمولا پر از نمکن و سدیم نمک خودش باز میتونه جذب کلسیم رو برای ما کم بکنه. یعنی اون بازجذب هایی که تو کلیه اتفاق میفته، سدیم وقتی بالا باشه نمیذاره کلسیم خوب دوباره بازجذب بشه. و کشک ما هیچ وقت خیلی به عنوان یه منبع دریافت لبنیات به طور کلی توصیهش نمیکنیم. ما در کنار لبنیات دیگه ای که مصرف میکنیم کشک هم میتونه باشه. اما حالا در رابطه با میگرن پنیرهای کهنه خیلی در واقع اون میگرن رو تحریک میکنه. پنیر تازه، پنیرهای که به طور معمول توی سوپرها هست، پنیرهای روزانه ای هستش، اینهاش خیلی با میگرن تداخلی نداره.
بله ما تلفن داریم، بریم تلفن‌ها رو بشنویم. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه.
سلام، خواستم ببینم این شیر خشک رو میتونیم جایگزین شیرهای معمولی کنیم بخوریم؟
خواستم سوال کنم که مصرف ماست همراه با غذا مناسبه یا مضره؟ تشکر میکنم.
من خانمی هستم 67 ساله، دکتر زنان به من شیر خوردن و من کرده، میگه استروژن داره، شما نباید بخوری، ولی پنیر و ماست و کشک میتونم بخورم، آیا این صحت داره؟ ممنونم اگه لطف کنن ناراحت راه نمایی کنن. ببخشید،
من میخواستم بدونم که چرا این همه تناقض وجود داره. الان خانم دکتر میفرمایند که لبنیات کم چرب، در صورتی که تو همین برنامه یه کارشناس آورده بودیم و ایشون گفته بودن که چربی لبنیات مضر نیست و ایرادی نداره اگر از لبنیات پر چرب استفاده بشه. میخواستم بدونم این همه تناقض برای چیه.
سوالم این بود که این کارخونه های تهیه شیر و ماست زیر نظر چه واحد و ارگانی هستن؟ اگه اینجور که خواهم دکتر میفرمان میگن که چربی شیر باعث میشه کلسیومش دفع بشه، خب اینو به صورت یه ابلاغ به این کارخونه ها اعلام کنن که اصلا پرچرب نزنن، فقط کم چرب باشه. حالا ببینم نظر ایشون چیه.
آیا لبنیات باعث التهاب میشه در بدن؟ چون اینم گاهی این طبای سنتی یه همچین پدیده‌ای رو قبول دارم، مثلا افرادی که زانودرد یا کمردرد اینا دارن توصیه میکنن که لبنیات نخوریم و این باعث التهاب میشه. اینو خواستم روشن بفرمایید. خیلی ممنون.
خانم دکتر مرتقی، خواهش می‌کنم سریع‌تر پاسخ بدین. خیلی هم پیامک داریم. شیر خوش رو جایگزین شیر بکنین؟
جایگزین نه، ولی اگه حالا در غذایی گاهی استفاده کنن اشکالی نداره. بله.
مصرف ماست با غذا رو
هیچ اشکالی نداره.
یه بارم صحبت کردیم. خانم 67 ساله گفتن، متخصص زنانشون بهشون گفتن که شیر نخورن، پنیر رو ماست و کشک میتونم بخورم.
ببینید، لبنیات به هر حال استروژن داره و ما برای خانم هایی که مشکلاتی دارن، مثلا کانسرهای سینه یا مثلا حالا یه مشکلات کیست های سینه، یه سری چیزهایی که متخصصای زنان بهشون میگن، برای اون افراد ما یکم محدودیت ایجاد میکنیم در مصرف لبنیات، ولی برای عموم جامعه اصلا این لازم نیست کسی نگران این موضوع باشه برای لبنیات.
بله، خیلی متشکرم. گفتن که لبنیات کمچرب راجبش صحبت شده، گفتن که چربی لبنیات مضر نیست.
بله، من نمیدونم حالا کارشناسی که تو برنامه بوده آیا متخصص تغذیه بودن و این صحبت رو فرمودن یا نه، اما در واقع کتب علمی ما در همش این موضوع هستش که چربی لبنیات چربی مفیدی نیست، چربی اشباع هستش عمدتا که باعث تصلب عروق میشه و باعث گرفتگی های عروق میشه و اصلا توصیه به مصرف لبنیات چرب ما نمی کنیم.
بله. یه دوستی هم راجع به کارخونه های تهیه شیر رو ما صحبت کردن، گفتن چرا پرچرب هم میزنن.
این که حالا چرا پرچرب میزنن، به هر حال شاید مثلا در تهیه یک مواد، یه غذاهایی، یه نمیدونم چیزهایی نیاز باشه یه ذره اون چربی شیر باشه، ولی ما به طور مصرف روزانه، مصرف روزمره هیچ وقت توصیه به مصرف لبنیات چرب نمی کنیم.
متشکرم. خانم دکتر، راجع به کودکان چطور؟ حالا من اینجا این
در مورد بچه‌ها طبق گایدلاین های انجمن قلب آمریکا که حالا گایدلاین های خیلی معتبری هست در زمینه توصیه های تغذیه‌ای هم که داره در مورد سلامت قلبی و روح، کودکان از سن 2 سالگی به بعد به خاطر اینکه روند تشکیل پلاک‌های عروقی از سن 2 سالگی شروع میشه در بدن، تمام عادات غذاییشون از نظر مصرف چربی‌ها عین عادات بزرگسالانه. یعنی ما حتی برای یک کودک 3 ساله مصرف کره، خامه و چیزهایی که چربی‌های اشباع دارن که باعث گرفتگی عروق میشن، تشکیل پلاک‌های عروقی رو در واقع باعث تشکیل میشن، اینها رو ما همه برای بچه‌ها بالای 2 سال هم محدود میکنیم و عیناً مدل در واقع رژیم غذایی بزرگسالان رفتار میکنیم
شکرم.
از نظر مصرف چربی ها براشون.
سوال کردن که لبنیات باعث التهاب در بدن میشه؟
لبنیات کمچرب باعث التهاب نمیشه. بله. اما اگر لبنیاتی چربی خیلی بالایی داشته باشه، خود چربی های اشباع در بدن میتونن یک مقدار التهاب رو ایجاد بکنن. به همین خاطر باز هم برای بار چندم من میگم که ما لبنیات رو به صورت کمچرب توصیه میکنیم که اون مضراتی که حالا از کنارش ممکنه برسه بیشتر از بابت چربیش هست که وقتی ما اون رو کم میکنیم دیگه نگرانی نه.
بسیار خب، بریم بازم سراغ پیامک ها. خانم نقویان از بجنود گفتن 35 ساله هستن، چند سالی که هر وقت لبنیات استفاده میکنن گفتم فرق نمیکنه شیر، پنیر، ماست، حالا دچار دل درد میشن.
برای کسایی که دچار دل درد میشن مثلا با مصرف شیر، ما معمولا توصیه میکنیم با حتی روزانه به صورت مثلا یه قاشق خوردن، دوباره مثلا دو روز بعد یه قاشق رو بکنن، دو تا قاشق، بعد همین طور زیاد بکنن مثلا به نصف استکان، بعد یه استکان، همینطور که زیاد بکنن بدن اون تطابق رو ایجاد میکنه، چون اینا عدم تحمل لاکتوز شیر دارن و اون در واقع آنزیم هایی که برای هضم و جذب لاکتوز لازم هست کم کم تو اون پورت های روده ایجاد میشه و این دل درد و این عوارض گوارشی که به دنبال مصرف شیر و لبنیات هست رو میتونه خیلی کم بکنه. از طرفی کسایی هم که حالا خیلی دیگه واقعا مشکلشون هاد هستش، شیرهای بدون لاکتوز ما داریم الان و میتونن از اونها استفاده بکنن.
گفتن که شیر موز و یا شیر سویا مفیدتر یا شیر ساده؟
شیر سویا که اصلا بیس لبنیاتی نداره، اون لبنیاتی که ما منظورمونه همین شیر گاو و شیری که هستش که ما به صورت پاستوریزه و اینها توی سوپرمارکت ها داریم و اگر هم حالا شیر موز میخوان مصرف بکنن مشکلی نداره از نظر بحث تغذیهش، اما خب کالری بیشتری دارن به بدنشون میرسونن دیگه، پس از نظر کالری باید حواسشون باشه.
سوال کردن که مصرف لبنیات هنگام سرماخوردگی مشکلی ایجاد میکنه؟
نه، ربطی نداره به سرماخوردگی. حتی مثلا شما شیر گرم میتونه خیلی اون حس بهتری رو برای یه فردی که حالا دچار گلودردهای سرماخوردگی هستش ایجاد بکنه.
بله. دوست دیگه گفتن که من چون میگرن دارم شبا شیر میخورم، گفتن سردرد میگیرم، شیر رو چطور و کی بخورم؟ خانم مهناز 60 ساله.
ما برای داستان در واقع شیر خوردن و لبنیات خوردن برای میگرن فقط نگرانیمون راجع به پنیرهای کهنه است. پنیرهای کهنه که تیرامین خیلی بالایی دارن، اینها میتونن یه تریگر و یه در واقع محرکی برای میگرن باشن. راجع به شیر خیلی ما نگرانی نداریم، ولی حالا اگه فهم کنن که اگه میخورن سردرد میگیرن و شب این مشکل رو ایجاد نمیکنه براشون، میتونن شب استفاده کنن، یعنی مصرفش تو شب مشکل ایجاد نمیکنه.
بله. گفتن برای فردی که یائسه هست روزی 3 واحد لبنیات مصرف میکنن. سوال کردن نیاز هست که باز از مکملم استفاده بکنن؟
ببینید، روزی 3 واحد لبنیات تقریبا داره 900 میلی گرم کلسیم رو به بدنشون میرسونه. ما برای خانم هایی که در واقع منوپوز هستن یا یائسه هستن یه مقداری شاید بیشتر نیاز به کلسیم داشته باشیم، میتونن یه مکمل حالا مثلا 500 میلی گرمی کلسیم رو هم در کنار اون 3 واحد مصرف بکنن که دیگه نگرانی بابت دریافت کلسیم نداشته باشن.
بله خانم دکتر، ارتباطی بین مصرف کلسیم و سنگ کلیه هست؟
بعضی از افراد سنگ کلیهشون از نوع اگزالات کلسیوم هست، یه ذره ما برای اونها این داستان رو نگران هستیم، ولی افرادی که حالا سنگ کلیه از نوعهای دیگه دارن مصرف لبنیات خیلی براشون مضر نیست. از طرفی بیشتر ما مصرف کلسیوم رو از طریق مکملها باز نگرانش هستیم، باز از طریق مواد غذایی انقدر نگرانی برای ما ایجاد نمیشه.
سوال کردن که در مورد شیرهای فله‌ای که تو حالا لبنیات فروش یا فروخته میشه، آیا این کمچر به اگرم پرچربه راهی برای کمچرب کردنش هست؟
معمولا این شیرهای فله شیرهای کاملن، یعنی همون شیر اولیه‌ایه که از اون دام گرفته میشه، مگه اینکه حالا خود اون لبنیاتی ها این چربیش رو بگیرن و بگن که این کمچرب هست، اما معمولا شیرهای کامل هستش که شیریه که چربه و بهتره که از نوع کمچرب همونها استفاده بشه. تو لبنیاتی ها هستش به نظر من که شیر فله‌ای کمچرب، اما کلن هم ما توصیه به مصرف شیرهای فله‌ای نمی‌کنیم، چون اونها باید 20 دقیقه اقلا جوشونده بشه، تو فرایند جوشونده شدنش باز یه مقدار خیلی زیادی از پروتئین هاش رو از دست میده.
خیلی متشکرم. اینجا پاسخگوی رادیو سلامت هست. موضوع صحبت ما چرا لبنیات برای بدن مفید است. میزبان سرکار خانم دکتر آزاده متقی هستیم. 2265-2876 بریم تلفن بشنویم.
من شنیدم لبنیات خلط آوره و کسایی که سینوزیت میشن مرتب لبنیات براشون خوب نیست. این راسته یا نه؟ متشکر. خدا
شیر بدون لاکتوز که میگن تو فروشگاه هست چه فرقی با بقیه شیرا داره و چه خاصیت خوبی ممکنه داشته باشه؟
آیا شیری که در به صورت تو مواد غذایی کیک با یه چیزهای دیگه به کار میره، آیا اون اثر شیر بودنش رو از دست میده و دیگه اون خواص رو نداره؟ و آیا شیرهای گیاهی مثل شیر سویا یا مثلا از شیره نارگیل هم خواص نزدیک به شیر رو دارن یا خیر؟ و سوال بعدی اینه که آیا استفاده از شیرهایی مثل شیر بز و یا شتر یا چیزهای دیگه میتونه همین لبنیاتی که شیر گاو داره همونقدر مواد رو به بدن افراد برسونه یا متفاوت هستش و این اون تاثیر رو نمیتونه داشته باشه؟ با تشکر.
خواستم بپرسم اینم کمبود شیره که باعث نرمی استخوان میشه و شیر رو کمتر از چند دقیقه یا بیشتر نباشه که کلسیومش از این نره اونو به جوش میم؟ با تشکر.
ببخشید میخواستم بپرسم ببینم این شیرهای کیلویی که از بیرون میخریم یا شیرهایی که از گاوداری مثلا برامون میارن اینا شیرهای پرچرب حساب میشه یا کمچرب حساب میشه؟ ممنونم.
شیرهای یارانه کمچرب که روشون نوشته وقتی اینا رو میجوشونی بازم روشون سرشیر میگیره، اون سرشیری که میگیره اون برای قلب و عروق باز چیز نیست، پردشون بدین اون تزوره. با تشکر.
من خانومی هستم 80 ساله شیر و ماست یعنی خانومی هم خیلی بی اختیار بی اختیار کار میکنم، نمیدونم چه کار کنم، بوک رو استخانم دارم. با تشکر از برنامه.
خانم دکتر آزاد متقی بفرمایید. خواهش میکنم. گفتن شنیدم لبنیات خلطاوره و کسانی که سینوزیت دارن براشون مفید نیست.
نه این چیز علمی نیست، یعنی هیچ بیس علمی نداره.
در منابع تغذیه چیزی راجع به موضوع گفته
نه.
شده؟ بسیار خب. شیر بدون لاکتوز چه فرقی با شیرهای دیگه داره؟
شیر بدون لاکتوز برای
داره؟
همون افرادی هستش که در واقع وقتی شیر میخورن مشکلات اسهال، مشکلات گوارشی، دلپیچه، نفخ پیدا میکنن و در واقع اون قند لاکتوز شیر حذف شده و دیگه اون مشکلات رو ایجاد نمیکنه. اما از نظر کلسیم پروتئین مثل شیر معمولی هست.
شیر که برای درست کردن کیک استفاده میکنیم خواصش از دست میده؟
نه خواصش از دست نمیده به خاطر اینکه کلسیم و پروتئین با پخته شدن از بین نمیرن و ما از شیر بیشتر این دو تا در رو میخوایم به بدنمون برسونه.
حالا باز راجب شیر سویا و شیر نارگیل،
شیر سویا، شیر نارگیل و اینها اسمشون شیر هستش، اینا خیلی در واقع لبنیات که حساب نمیشن و اون خواصی که ما از شیر میخوایم رو اینها خیلی به ما نمیدن.
شیر بز، شیر شتر،
شیر بز، شیر شتر و اینها هم از نظر ترکیب با ترکیب در واقع شیر گاو که به طور معمول ما استفاده میکنیم اینها مثل همن. حالا یه ذره مثلا کلسیم اون یکی بالاتر، این یکی پایینتر، فسفر اون یکی یه ذره بالاتر یکی پایین تر، ولی از نظر اون چیز کلی، اون در واقع میکسچر کلی مواد مغذیشون مثل هم هستن و میتونه جایگزین بشه. یعنی حالا اگه کسی شیر بز حالا هم میشه میتونه بخوره، خب میتونه به جای شیر گاو شیر بز بخوره.
خود این باعث نشه یه سری هم میرن از حالا،
ولی اصلا شیره... توصیه نمیشه، یعنی اینکه به مثلا بگیم اون ارجحیت داره
دکتر.
به این
یعنی شیر جنبه های مثلا درمانی دارد و
هیچ
ارجحیتی بابتش میدن،
هیچ ارجحیتی نداره.
کمبود شیر باعث نرمی استخوان میشه؟
کمبود شیر به خاطر اون کلسیومی که خب به بدن نمیرسه میتونه استخونها رو یک مقدار دچار پوکی بکنه و ضعف استخوان رو ایجاد بکنه، ولی باعث نرمی استخوان در واقع اون بحث ویتامین دی و یه سری بله. میکرونوتریئنت های دیگه هست.
بله بسیار خوب. اگه میخواییم استخونهای سالمی داشته باشیم باید کلسیوم و ویتامین دی رو همزمان
بله بله
در واقع دریافت بکنیم. گفتن چقدر شیر رو بجوشونیم که کلسیمش از بین نره؟
کلسیم خیلی با جوشوندن از بین نمیره، ولی ما جوشوندن شیر باعث از بین رفتن پروتئین های قابل دسترس بدن میشه، یعنی در واقع پروتئین ها رو از دسترس بدن دور میکنه و ما نمیتونیم دیگه اون پروتئین ها رو هضم بکنیم و خب اون یکی از اجزای خیلی مهمی که باز میگم ما در شیر میخوایم پروتئین های با کیفیتش که اون رو از بین میبره بیشتر.
بلی.
و خب شیرهای پاستوریزه این مشکل رو ندارن به خاطر که فرآیند پاستوریزاسیون اونطوری جوشوندن نداره و اینها حفظ میشه.
خیلی متشکرم. فکر میکنم که از دوستانم گفته بودن که مالا شیر رو دو روز اگه یکی یا دو روز از تاریخ شیر پاستوریزه بگذره قابل استفاده است. گاهی وقت بعد از تاریخ هم خراب نشدن، اما این خواصشون تاثیر میگذاره؟
نه روی خواصشون خیلی تاثیر نمیذاره به خاطر که حالا با تاریخ مصرف گذشتنشون در واقع رفتی به اون میکرونوتریئنت هاشون نداره. ولی اگه حالا چک بکنن، اگه مصرف میکنن و میبینن که فاسد نشده میتونن حالا یک روز گذشته استفاده کنن.
شیر حالا گفتن شیر کیلویی، شیر فله‌ای،
شیرهای کیلویی معمولا شیرهای چرب هستن و اون تلفنی هم بود که میگفتن این چیزی که روی شیر میبنده خب همون چربی شیر هستش که مصرفش توصیه نمیشه و کلن توصیه به مصرف شیرهای فلهی ما نمی کنیم، هم به خاطر چربی بالاتر، هم به خاطر بار میکروبی که ممکنه داشته باشن، و همین شیرهای پاستوریزه بهترین شیرهای هستن که ما میتونیم استفاده
کنیم. بله خیلی متشکرم. و عزیز 80 ساله‌ای که گفتن من شیر و ماست میخورم اسهال میگیرم،
بله شیر بدون لاکتوز میتونن مصرف بکنن که این مشکل رو دیگه نداشته باشن.
بریم بازم سارا پیمنکا گفتن دختر 4 ساله من شیر کاکائو میخوره، سوال کردن که کلسیم بدنش تامین میشه. یه سال دیگه هم داریم که باز گفتن شیر رو با کاکائو یا قهوه مصرف بکنیم کلسیمش کم میشه.
کاکائو در واقع اگزالات بالایی داره و اگزالات بالای کاکائو باعث میشه که کلسیم رو به خودش بگیره و از بدن دفع بکنه و اصلا ما توصیه نمی کنیم که شیر کاکائو جایگزین شیر سفید یا حالا شیر معمولی بشه، خصوصا برای بچه‌ها.
بله گفتن که من شیر رو از دامداری میگیرم، خودم ماست درست میکنم، مشکلی نداره؟
ماست درست کردن حالا باز البته فکر میکنم فرآیندش اینطوریه که شیر رو میجوشونن، باز خب یه مقدار اون پروتئین ها رو کمتر میکنه دیگه.
بله بسیار خوب. و اما تلفن فکر میکنم داریم، میتونیم یکی دو تا تلفن پاسخ بدیم، بازم پیامک ها رو مطرح میکنیم. یه تلفن داریم.
من از همین رادیو شنیدم که خوردن مکمل کلسیم باعث آلزایمر میشه و من خودم از اونایی بودم که هر روز یه دونش رو استفاده میکردم، دیگه از اون موقع گذاشتم کنار. ممنون میشم اگه جواب سوالم از خانم دکتر بپرسید. مرسی، خدا خوب.
خانم دکتر بفرمایید.
من نمیدونم حالا کسی که گفته کلسیم باعث آلزایمر میشه حالا رو چه بحثی بوده و حالا مشکلی که شما داشتین که مکمل کلسیم میخوردین بعد حالا قطع کردین مشکلش چی بوده، ولی کلا مکمل کلسیم ما برای سنهای در واقع بعد از سن منوپوز کلا تجویز میکنیم برای افراد و باید استفاده بکنن و اینطوری نیست که ما نگرانی بابت حالا آلزایمر رو اینها داشته باشیم راجبش. یعنی من چیزی لااقل ندیدم راجبش.
به هر حال ممکنه که گاهی وقتا بیرویه مصرف بشه، خیلی زمان طولانی افراد مصرف بکنن، به حال اینکه بعد از سن یا داره تجویز میشه خیلی فرق میکنه با اینکه کسی از نوجوانی مثلا مکمل کلسیم مصرف
من بکنه. این نکته هم بگم خدمتون که ما کلن مصرف مکمل ها رو برای افرادی که رژیم غذایی معمول دارن و دریافت های غذاییشون کافی هست، کلن نه فقط مکمل کلسیم، ما هیچ مکمل دیگه ای رو اضافه توصیه نمی کنیم به افراد، مگر این که یه کسی دریافت های غذاییش به حدیه که اون میزانی که باید رو به بدنش نمی رسونه از بابت حالا یک سری از میکرونوترینت ها، که اونجا ما میایم و مکمل توصیه می کنیم. مثلا برای خانم هایی که منوپوز هستن دریافت های غذاییشون نمی تونه اون مقدار نیازی که به کلسیم دارن رو براشون تامین بکنه، ولی به طور روتین ما به جمعیت جوان و سالم هیچ وقت مکمل رو همینطوری توصیه نمی کنیم.
بله خیلی متشکرم. اصلا مشکلم همینجاست دیگه، بحث اینه که تصورمون این هست که مکمل ها در واقع میشه بدون تجویز استفاده بشن.
بله
اما این سراغ سوالات خانم دکتر گفتن که مکمل کلسیم چه زمانی بخوریم؟ حالا بعد نیست
مکمل کلسیم با معده اسیدی جذبش خیلی بهتره، یعنی همراه با غذا، برعکس مکمل آهن که ما مثلا میگیم با معده خالی جذبش بهتره، مکمل کلسیم وقتی ما غذا میخوریم جذب بهتری داره و تحرک روزانه هم باز باعث افزایش جذب کلسیم میشه. پس بهتر با وعده صبحانه مصرف بشه که در طول روز فرد تحرک داره و میتونه اون جذب کلسیم رو بالاتر ببره.
بله خانم 59 ساله گفتن که من سرطان پستان دارم، هر روز از لبنیات استفاده میکنم مخصوصا از پنیر، چرا گفتید محدودیت داره؟
یه مقدار به خاطر بحث استروژنی که در لبنیات وجود داره، برای یک مدل های خاصی از کانسر پستان توصیه میکنیم که یه مقدار محدودتر مصرف بشه، ولی خب باید دید که کانسر این خانم از چه نوعی هستش و در واقع اون حالا چیزای پاتولوژیکش باید دیده بشه که چی هست. همینطوری به طور کلی من نمیتونم الان بگم که کاملا باید محدود بکنن یا اینکه نکنن.
خیلی کوتاه خانم دکتر گفتن وقتی شیر و ماست میخورن سردرد خیلی شدید میگیرن، میگرن هم دارن، توصیهتون چیه؟ نخورن اصلا یا جایگزین میتونید معرفی کنید؟
ما با شیر خیلی درباره میگرن نگرانی نداریم، ولی پنیرهای کهنه بیشتر این نگرانی هست.
بله خیلی ممنون سرکار خانم دکتر آزاده متقی مهمان ما بودن. ممنون خانم دکتر، تشریف آوردید. دوستان ممنون تا این لحظه در کنار ما بودید. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.